ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطالب مسألة سه تقدم الكلام، مروری به این مسئله می شود که اگر کسی خواسته باشد توضیحی بدهد یا اشکالی بکند در این کلام است. في أثناء العمل شك دارد که وضوع دارد یا ندارد، این جای توضیح هست. مسبوق به طهارت است، مسبوق به حدث است، توارد حالتین است، میتوان احکام این ستا را توضیح بدهد، می تواند بگوید در عبارت مسامحه هست. چرا؟ برای اینکه گفتیم مسبوق به طهارت، مسبوق به حدث از محط بحث خارج است. عبارت مسامحه دارد. کلمه فل احوت در دو فرض، کلمه فلعهوت آمده است. این توضیح می خواهد. فرق بینهما موضوعاً چیست؟ فرق بینهما حکماً چیست؟ جهت اختلاف در حکم چیست؟ سه توضیح می خواهد. الفرق بین الکلمتین موضوعاً و حکماً و تعلیل حکم که چرا در یک جا مستحب آمده در یک جا وجوب آمده است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم که توضیح می خواهد یا اشکال می شود، دو فرض سیدون الاسناد در این مسئله طرح کرده است. فرع اول حدث اصغر است، فرع دوم حدث اکبر است. توضیح این دو فرع از این جهت است که ما الفرق بینهما، موضوعا چه فرق دارند، حکمن چه فرق دارند. مطلب چهار در این جمله هست: ولو شک بعد تواف لا یعتنابه و یعتی به تهور للاعمال سابقه. این عبارت مشکل ساز است در بعض از فروض. تقدم الکلام به این که شک بعد از طواف سه فرض دارد، مستصحب الطهاره، مستصحب الحدث، توارد حالتین فی الجمله در هر سه فرض طواف صحیح است. لقاعدت الفراق ولو استصحاب طهارت هست محکوم قاعده فراق است. لذا مستصحب الحدث، مستصحب الطهاره، توارد حالتین به حکم قاعده فراق التواف صحیحون است. در اینجا خب معلوم است قاعده فراق صحت عمل را میگوید، نمیگوید تواف با غسل بوده، نمیگوید تواف با وضو بوده. قاعده فراق کما حقق فی محله متکفل صحت عمل مفروغ عن هست. مثلا مفاد قاضی فراق این است که التواف صحیحون عادی نمیخواهد، اما این طواف با طهارت بوده یا نه چه کار دارد قاضی فراق؟ شغل قاضی فراق این نیست اثبات شرط بکند. بر این اساس نسبت به صلات طواف باید فکر کرد. نماز طواف طهارت میخواد یا نمیخواد؟ خوب واضح هست، میگوید اگر مستصحب و طهاره بوده خود استصحاب میگوید نماز با همین طهارت مستصحب صحیح هست. خوب اینجا هیچ مشکلی هم نیست، همه رم میگوید صحت طواف به قاعده طواف، صحت صلات به استصحاب طهارت، طهارت از حدث اکبر، طهارت از حدث اصغر. از ما ذکرنا روشن شد که ما در تقسیم مسامحه کردیم و اون مساهمه این بود، گفتیم در مورد حدث استصحاب حدث، در مورد طهارت استصحاب طهارت. اون کبرویه نادرست است، بدین که الان بیان میکنیم استصحاب حدث مشکلی ساز است، کما اینکه استصحاب طهارت هم نسبت به صلات مشکلی ساز است، بدین که قاعده فراق حکومت دارد. فعلیه این جمله که ما در تقسیم 15 فرض که بعض از مواردش را گفتیم استصحاب میکند ناتمام است، بعض از مواردش استصحاب جاری نمیشود، بعض از مواردش کما سن و بیان استصحاب غلط است. بر این اساس اگر مستصحب و طاهر هست که خوب وضو نمازش را میخوند، هیچ اشکالی ندارد، طواف هم صحیح هست للقاعده، صلات هم صحیح هست للاستصحاب. اگر مستصحب الحدث هست که اون حدث اکبر است، بین طواف و نماز نواقض حدث نیامده است، به مجردی که نماز را تمام کرد شک کرد، استصاب حدث کرد، بلافاصله قصد کرد، بلافاصله نماز تمام را خوند. خوب کار، خیلی کار خوبی کرده. طوافش به قاعده فراغ درست شده، نمازش هم به استصحاب بقاء جنابت که به دنبال اون غسل آمده است هم طواف صحیحون و هم نماز صحیحون. این فرض هیچ مشکلی نداره. مشکل در اینجاست، این آقا قبل از طواف یقین به جنابت داشته است، بعد از طواف قبل از صلات خوابش برده است، 2 دقیقه خواب رفته است، بعد از این خواب میخواد به استصحاب بقاء جنابت غسل کند، نماز بخواند. دقت کردید فرض چیست؟ یکی از موارد استصحاب حدث است دیگه. آیا این استصحاب فایده دارد یا ندارد؟ در این فرد می فرمان این استصحاب کل عدم. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم با این قصد نماز باطل است. چرا باطله؟ برای اینکه ما علم اجمالی داریم به اینکه این یا قصد کردی یا نکردی، 2 فرض دارد دیگه. در واقع اگر این شخص قصد نکرده است بعد از این خواب قصد جنابت کرده است، با این قصد نماز خونده است، در این فرض این نماز باطل است. یقین داریم به این که این باطل است. چرا؟ برای اینکه این آقا اگر قبل از طواف غسل نکرده است، غسل کرده است، اگر قبل از طواف غسل کرده است، خب غسل کرد طاهر شد، بعد از نماز خوابش برده است، بعد از طواف خوابش برده است، بعد از خواب غسل کرده است، استنادن به استصحاب بقاء جنابت، خب این غسل چه فایده داره؟ این اگر در واقع قبل از طواف غسل کرده بوده، طواف رو با طهارت آورده، بعد از طواف هم خوابش برده، غسل جنابتش باطل شد دیگه. خواب مبطل طهارت است. در واقع این نماز بدون طهارت آمده. روشن شد چرا بدون طهارت آمده؟ برای اینکه این آقا غسل، یک احتمالش این است که این آقا غسل کرده باشد و حالا هم بعدش طوافش را انجام داده است و خوابش هم برده است و غسل جنابتش هم باطل شده، این طواف بدون طهور است، وضو که نگرفته، غسلم که چه اثری داشته است بعد از اینکه جنابت مرتفع شده است، این قصد و فلس ارزش ندارد. جنوب نبوده است که قصد جنابت بکند. بر این اساس این شاک وقتی که میخواد بگوید الله اکبر، یقین داره که این نماز باطل است. چرا؟ برای اینکه این اگر در واقع غسل کرده است اینجوری، خب احتمال دوم این است که نه، این در واقع غسل نکرده بوده، خیال کرده که غسل کرده، آمده طواف را شروع کرده، بعد از طواف شک کرده، بعد از شک خوابش برده است، بعد از خواب وضو گرفته است، نماز خونده است، اینم یقین داره این نماز باطله. چرا؟ برای اینکه طواف باطل بوده. نماز طواف بعد از طواف است، این طوافی که انجام گرفته باطل بوده. چرا باطل بوده؟ برای اینکه با جنابت بوده. پس این نماز یقیناً باطل است. اگر قصد باطل است، علی تقدیر با قصد باطل است، علی تقدیر با وضو باطل است. لذا محققین در این فرض میگن استصحاب حدث دو فلس ارزش ندارد. چرا؟ برای اینکه اونی که مفرق ذمه هست احتیاط است، این آقا یه غسل جنابتی بکند، وضو هم بگیرد که با غسل جنابت به زمینه وضو یقین به صحت صلات دارد، صحت طواف را که قاعده فراق متکفل می شود، صحت صلات هم این در واقع یا جنوب است که غسل کرده است، اگر جنوب نبوده است که وضو گرفته است. فعلیه در این فرض استصحاب بقاء حدث مشکلی را حل نمی کند، کما اینکه قاعده فراق هم مشکلی را حل نمی کند. قاعده فراق مشکلی را حل نمی کند برای اینکه با صحت عمل کار دارد، با شرایط عمل کار ندارد. این عمل واجد شرایط بودی یا نبودی چه کار دارد؟ نمی تواند اصلا قاعده فراق این را اثبات کند، مگر ما قائل به اماریت قاعده فراق بشیم، اونم اماریت واقعی قائل بشیم، ولی ممکن نیست نفس و شرط را به قاعده فراق ما بتوانیم اثبات بکنیم. بله، خود عمل صحیحون است، قاعده فراق بیش از صحت لسان دیگری نداره. لوازم که اگر این صحیح بوده پس باید وضو داشته است، پس باید قصد داشته است، اینا لوازمی است که در امارات فل جمله خوب است، اما در قاعده فراق و استصحاب و علا تقدیر و اصل براءت و قاعده اشتغال اینا هیچ راه نداره. فعلیه این که سیدنا الاستاد می فرماید یعتی به طهور للعمال اللاحقه، که مراد صلاته، اگر مقصودش این است که در فرض استصحاب حدث هم وضو بگیرد هم غسل بکند، فنعم المطلوب. اگر مقصودش این است که اعتماد بر استصحاب بکند غسل بکند، امکان ندارد، برای اینکه علم به خلاف آمده است. این فرض مشکلات دیگری هم دارد. ما عهد طرق علم اجمالی را بحث کردیم، بلکه ساده ترین طریقش را ما بحث کردیم. این فرض یک دو علم اجمالی دیگری دارد که نتیجه اون دوتا بطلان طواف است. هم طواف باطل است، هم صلات باطل است. و من احتمال میدم اشکال جواهر بر کاشف القطا وارد نباشه. اینکه کاشف القطا فرموده است اگر شک بعد از فراغ باشد فتواف و باطلون هست، صاحب جواهر میگه وفیه معرف، نفیه معرف نداره. اگر این فروض در ذهن شریف کاشف القطا بوده که میاد از ایشون اینطور ابتکارات، اگر این فروض بوده نقض تواف هم باطل است. منتها توضیح میخواد که اون دو علم اجمال دیگر رو چجور تقریب بکنیم که نتیجش بطلان تواف و بطلان صلات باشد. هازا تمام الکلام در مسئله سوم. بحث گذشته در این جمله بود و نبهنی لذکرک، در مورد ذکر اشاراتی شد، استعمال ذکر در قرآن، اراده ذکر ائمه علیهم السلام، اراده ذکر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدم الکلام. کما این که تقدم الکلام، ذکر واضح است که دو مصداق دارد، همه محدثین همین را گفتند، ذکر قلبی که توجه به ذات باری تعالی باشد عند کل فعلن، تا میخواد غیبت بکنه یادش بیاد که خداوند حرام کرده است، خدا را حاضر و ناظر ببینه، خب قهرا غیبت نمی کنه. تا میخواد دروغ بگوید خدا را حاضر و ناظر ببیند، کما فی بعض روایات اول ورعو اندل حلال و الحرام، یعنی توجه داشته باشد که هر انسانی هر کاری که بکند یک حکم تکلیفی دارد، ببیند اگه اون حکم تکلیفی هست خدا ناظر است نکند، ترک واجب میخواد بکند، خدا را اگر ناظر ببیند ترک واجب نمی کند، می داند خدا نمی خواد ترک واجب را. یا این که مراد از ذکر همین صلوات فرستادن، تسبیح گفتن، لا حول ولا قوت الا بالله، که خودش مرحوم مجلسی برای این از کار در بهار فصل معتدون بهی قرار داده است که از تعقیبات نماز صبح و ظهر و عصر مغرب و عشاء و زیارات و غیره شروع کرده است. همین لا حول ولا قوت الا بالله ذکر زبانی است، گاهی زقاد قلب غافل است، گاهی زقاد قلبم توجه دارد. لا اله الا الله این ذکر زبانی است، گاهی زقاد قلب غافل است، گاهی زقاد قلبم هست. شاید بهترین ذکر مرحوم نراقی در یک روایت مشکله است در مشکلات العلوم اونجا نعم میکنه، بهترین ذکری که اون آثار را دارن ذکر لسانی است که به دنبال حرکت قلب باشد. قلب تنها را میگه اون مشکل داره. لسان تنها را میگوید، این هم مشکله دارد. خوب است، اما اونی که آثار برش مترتب است، حضور خدا در ذهنش و لا اله الا الله به زبانش. اگر این ذکر یا عهد و ذکر نصیب انسان شد، فواید این ذکر چیست؟ یکی از فوایدش که برای همه به درد میخورد، در بهار جلد 59 حدیث 31 31 33 34 35 روایات زیادی دارد که فواید این ذکر این است که به سائقه نمی میرد. مؤمن در چا می افتد؟ غرق می شود. در دریا می افتد؟ غرق می شود. از پشت بام پرت می شود؟ می میرد. سرطان می گیرد؟ می میرد. اما مؤمن اگر ذاکر باشد، به وسیله سائقه از بین نمی رود. لا تصیب و سائقه من کان ها ذاکرم. اهم از این که برای خواص به درد می خورد، آیه 152 از سوره بقره و روایتی که در بهار جلد 82 صفحه 199 یه روایت مفصلی را قبل ذکر میکنند. در اون روایت مفصل این جمله دارد: و ذکر الله اکبر، ذکر الله اکبر. حالا در روایت است یا بیان مرحوم مجلسی است، دقیق یادم نیست. میگوید و ذکر الله اکبر این است که برای انسان ذاکر پاداشتی است که اون پاداش خدا برای او ذکر میکند. و ذکر الله اکبر به مراتب از ذکری که بنده خدا می کند. این بیان جامعش در زیل آیه 152 از سوره بقره، هم تفسیر منهج الصادقین دارد، هم مجموع البیان دارد، همه دارد. فذکرونی اذکرکم. طبعا این یاد به معنی که بین ما ها هست، میگه شما که در یاد من هستی منم در یاد شما هستم، قطعا نیست. اون این مسئله نیست. ما حقیقا شاید حدود 8 معنا برای این جمله کردم، همه را مستدر. مراد از ذکر خداوند میگویند مثلا اگر اطاعت کردی ما رحمتمون را برات نازل میکنیم. مراد از ذکر بنده اطاعت است. مراد از ذکر خداوند نزول رحمت است. آیه را هم داره. بعضی ها میگوین مراد از ذکر بنده مجاهدت هست. مراد از ذکر خدا هدایت است. اسکرون از کرکون یعنی چه؟ یعنی شما برین به دنبال کار، ما کمکتون میکنیم، ما راه را نشونتون میدیم. اگر شما رفتیم به دنبال کار، لنهدین نهون سبولنا. مراد از ذکر پروردگار هدایت است، اما برای کی؟ برای اون کسی که رفته دنبال کار، اون کسی که رفته ریاضت کشیده کار کرده دنبال مجاهدت، هدایت 99% است. بعضی هم میگوید مراد از ذکر خدا ازدیاد نعمت است. مراد از ذکر عبد شکر است. بندگان ما را شکر کنید، ذکر بیاد داشته باشید. خب یعنی چی بیاد داشته باشن خدا را؟ یعنی در مقابل نعمات خداوند شکر خدا را کنه. شکر بنده خدا را در مقابل سلامت، در مقابل علم، در مقابل تقوا، در مقابل هدایت، در همه نعمات خداوند چه مادی باشد چه معنوی باشد، اگر انسان در مقابل هر یک از این نعمات شکر کرد، اگر شکر کرد، خود خداوند وعده داد است لئن شکرتم لازیدنکم. ملاحظه کنید، من خیال میکنم منهج از همه بیشتر این احتمالات را ذکر کرده است. خودتون مطالعه کنید، جامعش این است: ذکر بنده یعنی اگر انسان خدا در ذهنش، خدا را حاضر و ناظر ببیند، هر فعلی که انجام میدهد، ملاحظه کن خدا راضی به این فعل او هست یا نیست، هر کلامی که میگوید محاسبه کند، ببیند خداوند راضی به کلام این آقا هست یا نیست. خدا که حاضر است میداند دیگه. اگر راضی است اون کلام رو بگوید، اگر نمیداند لااقل نگوید، اگر میداند خلاف است نگوید. اگر ذکر انسان خداوند متعال را به این ترتیب باشد که در قلب خدا را حاضر و ناظر ببیند، در زبانم همین که را میره و لا حول ولا قوت الا بالله بگوید، وقت نمیخواد، مباحثش را کرده، حالا میخواد بره خانه، لا حول ولا قوت الا بالله بگوید، زبانش که خسته نمیشه. اگر این معنا باشد، یعنی ذکر به هر دو بالاتر از این هدایت و این حرف هاست. اگر انسان ذاکر باشد به همین معنا، خیلی مراتب عالی تری نصیبش می شود، هم در دنیا هم در آخرت، که خود این روایاتی دارد که اگر انسان تقوا را پیشه کند، ورع را پیشه کند، برکات این تقوا و ورع که ناشی از ذکر است، اون برکات لا تعد و لا تحصا است. با یک دعا دنیا را اداره می کند. با یک کلمه دنیا دشمن را خل اصلاح می کند. اما همین در صورتی است که عرض کردم، هم ذکر اندل حرام باشد و هم از کار زبانی هم باشد. در تعقیبات خیلی سفارش شده، سابقا خیلی مقید بودن که بین طلوع این را همه تعقیبات را انجام میدادن، هم تعقیبات عامه را انجام میدادن هم تعقیبات خاصه را انجام میدادن، و لذا میرسیدن به مراحلی که ما خوابش هم ندیدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.